یک نابغه نظامی از تاثیرگذاران در تاریخ جهان که در سن 35 سالگی تاج پادشاهی فرانسه رو روی سرش گذاشت و تبدیل به اولین امپراتور فرانسه شد. از اون آثار خیلی زیادی باقی مونده و حتی خاطرات خودش رو هم به رشته تحریر درآورده. اسم این فرد ناپلئون بناپارته. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم لینکش در توضیحات هست که اگر دوست داشتید برای مطالعات بیشتر و اینکه اگر بخواید جزئیات رو بخونید میتونید یه سر به این منابع هم بزنید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید پیشنهاد میکنیم که این کانال رو سابسکرایب کنید تا از این طریق به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ داستان زندگی ناپلئون بناپارت. تو سال 1769 میلادی نیروهای ارتش فرانسه به یک جزیره کوچیکی به اسم کورسیکا یورش بردند. اهالی این جزیره ادعای استقلال می‌کردند و می‌پنداشتند که نیروهای فرانسوی نیروهای مهاجمی هستند و باید در مقابلشون مقاومت کنند. بعد از یک سال درگیری موفقیت با نیروهای ارتش فرانسه بود و جزیره در اختیار ارتش فرانسه قرار میگیره. شورشیان هم ناچار بودند که از جزیره فرار کنند و اکثریت به مناطق کوهستانی پناه برده بودند. در بین افراد فراری دو نفر حضور داشتند که برای ما خیلی اهمیت داشتند. یک جوونی به اسم کارلو بناپارت و همسرش دختر جوانی به اسم لتیزیا. اما برای این زوج جوان فرار یک داستان دیگه بود. خیلی شرایطشون سخت‌تر از بقیه بود، چرا که لتیزیا 6 ماه حامله بود و داشتن بچه دومشون رو به دنیا می آوردن. فرزند دوم بعد از مدتی به دنیا اومد تو 15 آگوست 1769 و اسمش رو گذاشتند ناپلئون. بدین ترتیب ناپلئون بناپارت در این تعقیب و گریزها متولد شد. پدر ناپلئون 23 ساله بود که تصمیم گرفت خودش رو تسلیم نیروهای فرانسوی کنه و دیگه به مبارزات ادامه نده و خانواده‌اش در آسایش زندگی کنن. همین کار رو هم انجام داد و مورد توجه نیروهای فرانسوی هم قرار گرفت، جوری که دولت فرانسه پدر ناپلئون یعنی کارلو بناپارت رو به یک مقامی منصوب کرد، شد نماینده رسمی دولت فرانسه در اون جزیره کورسیکا و از اقدامات رفاهی دولت هم برخوردار شد. این چیزها در آینده چندان به مزاج ناپلئون خوش نیامد، چنانچه زمانی که به قدرت رسید در خاطراتش از پدرش به بدی یاد کرد و اون رو یک خائن و ترسو خطاب کرد. در طول زمان همینطور پدر در سیستم سیاسی فرانسه رشد میکرد و با رشد پدر فاصله ناپلئون و پدرش هم بیشتر و بیشتر میشد و رابطهشون به سردی گرایش پیدا میکرد. اما از اون طرف رابطهش با مادرش صمیمیتر میشد. خودش هم مجددن در خاطراتش مینویسه که هر چه موفقیت کسب کرده تحت تأثیر آموزش‌های مادرش بود. ناپلئون تو سال 1778 میلادی دست در دست پدرش برای اولین بار به قلمرو فرانسوی‌ها پا می‌ذاره. هدف پدر این بود که ناپلئون رو در یک مدرسه نظامی ثبت نام کنه، در اونجا آموزش ببینه و بعد هم وارد نظام فرانسه بشه. ناپلئون به اون مدرسه نظامی میره اما روزهای خوبی رو سپری نمی‌کنه. اون یک پسر بچه آزاد روستایی بود و این حجم سنگین از نظم و انضباط رو نمی‌تونست تحمل کنه. این فقط یک طرف قضیه بود. مشکل دوم این بود که ناپلئون اصلا فرانسوی بلد نبود صحبت کنه. گفتیم که در جزیره کورسیکا مردم به زبان خودشون صحبت میکردن. یک زبانی بود کلا مختص جزیره کورسیکا بود که تا به امروز هم این زبان وجود داره. زبان فرانسوی رو بلد نبود و نمیتونست با بچه‌ها ارتباط برقرار کنه. همین باعث شده بود که گوشه‌گیر بشه و حتی مورد تمسخر سایر بچه‌ها هم قرار بگیره. به همین دلیل دوران تحصیل دوران چندان جالبی برای ناپلئون نبود. هنگامی که به سن 16 سالگی رسید به استخدام ارتش فرانسه در اومد. شرایط در ارتش زمین تا آسمون با شرایط تحصیل تفاوت داشت. وقتی که وارد ارتش شد احساس کرد که خیلی به دلش داره میشینه این نظم و انضباط. قشون کشی رو خیلی خوب انجام میداد. از دل عملیات‌های تمرینی سربلند بیرون میومد و بسیار مورد توجه فرمانده‌ها قرار گرفته بود. فرمانده‌ها میدونستند که این فرد در آینده یک فرمانده نظامی قدرتمندی خواهد شد. اما ناپلئون چیز بیشتری میخواست. فقط نمیتونست به موفقیت‌های نظامی دلخوش کنه. تا پایان دوران نوجوانی هنوز اتفاق خاصی واسش نیفتاده بود. ولی روحش هم خبر نداشت که در آینده چه اتفاقات بزرگی قراره براش رخ بده. تو 14 جولای سال 1789 میلادی پاریس در التهاب یک انقلاب بزرگ بود. انقلابیون تونسته بودند زندان باسیل رو به آتیش بکشند. خیلی زود موج انقلاب سراسر خاک فرانسه رو هم در بر گرفت. در این دوران ناپلئون 20 ساله بود و در منطقه‌ای دور از شلوغی‌ها و دور از پاریس به سر می‌برد. خودش نقشی در انقلاب بزرگ فرانسه نداشت، اما از این انقلاب به نیکی یاد می‌کرد و معمولاً تو صحبت‌هاش، تو نوشته‌هاش این انقلاب رو یک نقطه مثبت می‌دید. تو سال 1792 میلادی جمهوری فرانسه شکل رسمی به خودش گرفت و اعلام کرد که انقلاب پیروز شده، در حالی که همچنان اغتشاش‌ها و شلوغی‌ها ادامه داشت. سراسر پاریس شلوغ شده بود، ولی خب دولت رسمی انقلابی هم شکل گرفته بود. ناپلئون دید که شرایط خوبیه و می‌خواست برای اولین بار وارد عرصه سیاست بشه. گفت این دولت نوپاس، تازه روی کار اومده و بهترین فرصته که نقشی در این سیاست جدید ایفا کنه. از ارتش استعفا میده و برمیگرده به زادگاه خودش، همون جزیره کورسیکا. میگه از همونجا شروع میکنم. وقتی وارد اونجا شد تصمیم گرفت که وارد احزاب سیاسی بشه، ولی دولت مردان و سیاستمداران گردن کلفت فرانسه که در جزیره کورسیکا بودن به هیچ عنوان نمیتونستن ناپلئون جوان رو در کنار خودشون تحمل کنن. ناپلئون هم دست به یک ترفند دیگه ای زده بود. رفته بود به دل جامعه جوانان، برای جوانها خوب سخنرانی میکرد، جوانها رو دور خودش جمع کرده بود و به یک قدرتی هم رسیده بود. دولت مردان سال خورده دیدن که این قضیه داره واسه شون سنگین تموم میشه و ناپلئون داره یک جبهه جوان بر علیه اونها تشکیل میده. تصمیم گرفتن که برای ناپلئون یک پاپوشی درست کنن. گفتن که این فرد داره علیه دولت جدید مبارزه میکنه. همین باعث شد که دولت مرکزی نیروهای امنیتی رو بفرسته و ناپلئون رو دستگیر کنن. این بار دیگه ناپلئون رو یک دشمن میدونستند. نیروهای امنیتی و پلیس مرکزی در به در به دنبال ناپلئون بودن. ناپلئون هم مثل سبک پدرش در گذشته سر به کوهستان گذاشت و یک سالی رو کلا در این تعقیب و گریزها زندگی کرد. بعد از یک سال از کوهستان و این زندگی تعقیب و گریزی خارج شد و خودش رو دوباره به خاک فرانسه رسوند. در این دوران ناپلئون دیگه یک جوان شوخ و شنگ نبود، بلکه مثل یک مرد قدرتمند بود و بسیار سفت و سخت و همچنین سنگدل. دیگه خودش رو فردی از کورسیکا معرفی نمی کرد، بلکه خودش رو یک میهن پرست فرانسوی معرفی کرده بود. اتفاق خوبی بود. فرانسه در اون دوران در به در به دنبال یک چنین شخصی می گشت. ناپلئون به عنوان مسئول توپخانه دوباره به ارتش برگشت. همونجا هم براش یک مأموریت خیلی سختی رو تعیین کردن. مأموریت این بود که به شهر تولون بره. اون شهر شرایط خیلی سختی داشت. در دل انقلاب مشکلات زیادی برای این شهر به وجود اومده بود و این فقط یه طرف قضیه بود. از طرف دیگه نیروی دریایی بریتانیا بود. نیروی دریایی بریتانیا هم خیلی به اون منطقه هجوم می آورد و ماهیگیرای اونجا رو مورد آزار و اذیت قرار میداد. کلا بعد از انقلاب کبیر فرانسه رابطه انگلیس و فرانسه خیلی خیلی سرد شده بود. انگلیسی‌ها از این می‌ترسیدند که مبادا موج این انقلاب به داخل کشور انگلستان هم ورود کنه و نظام سلطنت در انگلستان هم مثل فرانسه سرنگون بشه. به همین دلیل اغتشاش‌ها رو در داخل خاک فرانسه نگه داشتن تا اون کشور همچنان درگیر خودش باشه و کاری به کار انگلیس نداشته باشه. مأموریت برای ناپلئون تعریف شد. ناپلئون می‌بایستی کلاً اون منطقه رو آروم می‌کرد، هم از دست سلطنت طلب‌ها و هم از دست قوای بریتانیا. وقتی که انقلاب شکل گرفته بود، نیروهای سلطنتی که قبلا در شهر بودن، اون شهر رو ترک کردن و از فرانسه خارج شده بودن. یه سری امکانات همچنان در شهر بود. اولین کاری که انجام داد یه قوای تشکیل داد و گفت این امکانات رو در اختیار بگیرید. یک نیروی مسلح و منسجم میتونست به دست بیاره و در اونجا اولین فرمان جنگ رو صادر کرد. جنگی که در واقع بر علیه دو نیرو بود. یکیش بریتانیا بود، سپاه بریتانیا، و دومیش نیروی مسلح سلطنت طلب که همچنان در اون شهر حضور داشتند. این درگیری شکل گرفت و در موج اول نیروهای ناپلئون پیروز شدند. ناپلئون برخلاف فرمانده‌های قدیمی ارتش فرانسه، ارتش را از دور راهنمایی نمی‌کرد، بلکه خودش هم سوار یک اسب می‌شد، سلاح دستش می‌گرفت و در خط مقدم حضور پیدا می‌کرد. هم می‌جنگید و هم سپاهیانش رو هدایت می‌کرد. این پیروزی خیلی به دل افراد ناپلئون چسبید، ولی همچنان نیروها رو در حالت آماده باش قرار داد. گفت این انگلیسی‌ها دوباره برمی‌گردن، امکان نداره که برای تلافی بازگشتی وجود نداشته باشه. این اتفاق یک هفته بعد افتاد. 10 کشتی انگلیسی به سمت قوای ناپلئون یورش بردند. نتیجه جنگ در هم شکستن هر 10 کشتی انگلیسی بود و شکستی تلختر از مرحله اول. ناپلئون اون شهر رو تونست به اوج قدرت برسونه و کلا شهر تولو در اختیار ناپلئون قرار گرفت. با اینکه در جریان اون جنگ زخمی شده بود، اما همچنان قدرتمند روپای خودش ایستاده بود تا نیروهاش رویشون رو از دست ندن. پس از موفقیت‌های تونو ره سپار پاریس شد. در اونجا همچنان اغتشاش‌ها داشت بیداد می‌کرد و سلطنت طلب‌ها و انقلابیون افتاده بودن به جون همدیگه. این عزیمت همزمان شده بود با حرکت سلطنت طلب‌ها برای به دست گرفتن مجمع ملی فرانسه. می‌خواستن کلاً انقلاب رو سرنگون کنن و دوباره نظام سلطنت بر فرانسه حاکم بشه. دوباره برای ناپلئون یک مأموریت جدی تعریف شد و اون هم حفاظت از مجمع ملی فرانسه بود و همچنین سرکوب سلطنت طلب‌ها. ناپلئون هم گفت حله، اصلا خوراک من اینجور کارهاست. موفقیت خیلی خوبی هم در مقابل بریتانیا به دست آورده بود و گفت حالا یه گوشمالی هم به این سلطنت طلب ها میدیم. اما چی کار کرد؟ به جای اینکه با نیروهای ضد شورش با این افراد برخورد کنه، با ارتش به جنگ سلطنت طلب ها رفت. یعنی توپ و باروت و اسلحه گرم و همه اینها رو گرفت و رفت به سمت قوای سلطنت طلب. بعد هم دستور آتش رو صادر کرد. در جریان این زد و خوردها 1400 نفر از مردم فرانسه جون خودشون رو توسط ناپلئون از دست دادند. از اون اتفاق، از اون روز تا به امروز همچنان انتقادهای زیادی به ناپلئون وارده، هم در اون دوران هم در طی سالهای مختلف. خودش هم به اون اتفاق واکنش نشون میده و در خاطراتش مینویسه اون روز قشنگترین روز زندگیم بود. بعد از این اتفاقات بود که سلطنت طلب‌ها فهمیدند که با فرد بسیار سختگیری روبرو هستند و یک وحشتی در بین مخالفان انقلاب شکل گرفت. مدتی بعد ناپلئون به درجه ژنرالی رسید و محبوب دل انقلابیون شد. در این دوران ایشون تنها 26 سال سن داشت. بعد از این اتفاقات ارتش فرانسه به سمت ایتالیا لشکرکشی کرد. فرمانده این ارتش ناپلئون بود. هدف از این لشکرکشی چی بود؟ آزادسازی یک سری مناطق بود. در طی این مدت اتریش با همکاری ایتالیا نواحی که متعلق به خاک فرانسه بودند رو در اشغال خودشون داشتند و هدف این بود که این نواحی از دست اتریش و ایتالیا خارج بشه. جنگ‌های شکل گرفت و پیروز کلی این جنگ‌ها ناپلئون بود. تونست اون نواحی رو از اشغال ایتالیا ایتالیا و اتریش خارج کنه. در اواخر سال 1796 میلادی ناپلئون تونست شمال ایتالیا و بخشی از خاک اتریش رو هم ضمیمه قلمرو فرانسوی ها کنه. تو سال بعد 1797 اتریش ناچار شد با ناپلئون پیمان صلح امضا کنه. دیدن که یارای مقابله با نیروهای فرانسوی رو ندارن. طبق این پیمان صلح جنگ میبایستی خاتمه پیدا کنه و حکومت ونیز که اون زمان یک حکومت مستقل بود، این حکومت میبایستی در اختیار اتریش قرار بگیره. ناپلئون هم این پیمان رو امضا کرد و همه چیز آماده یک صلح بود. اما یه مدتی گذشت و ناپلئون حس کرد که کلن مرد جنگه و این آسایش رو نمیتونه تحمل کنه. قرارداد رو گذاشت کنار و به سمت ونیز لشکرکشی کرد و به 1100 سال حکومت ونیز خاتمه داد. نه تنها این حکومت رو به تاریخ پیوند زد که تمامی طلا و جواهرات و گنجینه های قیمتی ونیز رو هم به تاراج بردند. ناپلئون یک شخصیت کاریزماتیک برای سربازانش به حساب می اومد. از هر فرصتی برای سخنرانی استفاده می کرد و روحیه سربازانش رو همچنان در بالاترین سطح ممکن نگه می داشت. سربازان هم بسیار گوش به فرمان ناپلئون بودند و رابطه خیلی صمیمانه و عمیقی بین ناپلئون و سربازان شکل گرفته بود. تو سال 1798 ارتش فرانسه به سمت مصر لشکرکشی کرد. هدف از لشکرکشی به سمت قاهره این بود که راه ارتباطی انگلیس رو ببندند. اون زمان قوای انگلیسی از خاک مصر استفاده می‌کردند و نیروهای خودشون رو کلاً امکاناتشون رو بین انگلیس و هندوستان جابجا می‌کردند. خاک قاهره یک منطقه ارتباطی بود. اگر ناپلئون میتونست قاهره رو در اختیار خودش بگیره، سنگین‌ترین ضربه رو به انگلیس میتونست وارد کنه. به همین دلیل به سمت مصر لشکرکشی کرد. اون زمان قاهره در اختیار قوای عثمانی بود و میبایستی با نیروهای عثمانی درگیر بشه. جنگی بین ناپلئون و عثمانی ها شکل گرفت و ناپلئون پیروز شد. باز هم نیروهای خودش رو در حالت آماده باش نگه داشت. گفت عثمانی ها هم با نیروهای بیشتری برمیگردن. همین اتفاق افتاد. عثمانی ها با قوای بیشتری برگشتن و خسارتی مسلماً بیشتر از دفعه قبل هم متحمل شدن و دوباره شکست خوردن. قاهره افتاد در دست نیروهای ناپلئون، اما این موفقیت دوام چندانی نیاورد چون سنگین ترین شکست رو در همون مصر از قوای دریایی انگلیس متحمل شدند. فرمانده نیروی دریایی انگلیس هوریشیو نلسون با قوای تمامش به سمت نیروهای فرانسه در مصر یورش برد و تونست شکست سنگینی رو بر نیروهای ناپلئون وارد کنه. در واقع این نبرد برای انگلیسی ها نبرد مرگ و زندگی بود. اگر نیروهای ناپلئون در مصر میموندند و این راه ارتباطی بین انگلیس و هند رو قطع میکردن، انگلیس ضربه بسیار مهلکی میخورد. پس بنابراین باید از جون خودشون میگذشتن و مصر رو دوباره در اختیار میگرفتن که این کار رو انجام دادن که نبرد بسیار بسیار سختی هم بود. یک سال بعد تو سال 1799 ناپلئون دوباره به پاریس مراجعت کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. در این دوران مردم ناپلئون رو یک قهرمان ملی میدونستند. اما برخلاف ناپلئون، دولت انقلابی فرانسه دولت بسیار ضعیفی بود. هر زمان که ناپلئون از فرانسه دور میشد، اختشاش سراسر خاک اونجا رو فرا میگرفت و حتی از این میترسیدند که ایتالیا یا اتریش دوباره به خاک فرانسه تجاوز کنند. در این برگشت ناپلئون یک تصمیم دیگه ای گرفت. اینقدر قوی شده بود که میتونست کلا نفر اول مملکت باشه. همین تصمیم رو هم گرفت، یک کودتای کوچیکی انجام داد و اون دولت رو کلا زد کنار و یک سیستم جدیدی رو در فرانسه پایه‌گذاری کرد. شورای تشکیل داد به اسم کنسول‌های فرانسه. اعضای این شورا 3 نفر بودند و نفر اصلیشون هم خود ناپلئون بود. در این دوران در واقع حرف اول و آخر رو در فرانسه ناپلئون می‌زد و ناپلئون قوی‌ترین مرد کل خاک فرانسه شده بود و ایشون در این دوران تنها 30 سال سن داشت. مردم فرانسه به ناپلئون به چشم یک منجی نگاه می‌کردند. بعد از اینکه قدرت رو در اختیار گرفت، اولین کاری که کرد دوباره به سمت اتریش لشکرکشی کرد. در طی زد و خوردهایی که با انگلیسی‌ها در مصر داشت، اتریش مجدداً به ایتالیا حمله کرده بود و اون قسمت‌هایی رو که تو جنگ قبلی از دست داده بود رو دوباره به دست آورده بود. ناپلئون گفت که باید بریم یه درس ادبی به این اتریشی‌ها بدیم. با 14,000 سوار نظام به سمت قوای اتریش حمله کرد و شکست بسیار مهلکی رو بر اتریشی ها وارد آورد. دوباره قوای اتریش تو سال 1800 میلادی ناچار شدند با ناپلئون قرارداد صلح امضا کنند. با امضای این قرارداد صلح، ناپلئون حتی حدود سایر دولت‌های اروپایی رو هم بهشون گوش زد کرد. حالا تنها بریتانیای کبیر سد محکمی بود که جلوی پیشروی‌های ناپلئون رو می‌گرفت. مرد اول قدرت در خاک‌های اروپا ناپلئون بود، اما همچنان دریا در اختیار نیروهای بریتانیا بود. تو سال 1805 میلادی ناپلئون سودای فتح روسیه به سرش زد و با کل دولت‌های اروپایی وارد جنگ شد. در این دوران تونست هلند، بلژیک، پروس، سوئیس و بخشی از امپراتوری اون زمان اتریش رو ضمیمه خاک فرانسه کنه و برای اولین بار در طول تاریخ فرانسه این کشور تبدیل به یک امپراتوری شد. امپراتوری فرانسه. بعد هم به سمت روسیه لشکرکشی کرد. در این دوران ناپلئون امپراتور فرانسه بود. دستیابی به خاک روسیه اونقدرها هم کار راحتی نبود. در منطقه‌ای به اسم آسترلیتس یک جنگ خونین شکل گرفت. اما داستان این جنگ چی بود؟ وقتی ناپلئون داشت خاک اروپا رو به انضمام فرانسه در می آورد، یه ائتلافی بر ضد ناپلئون شکل گرفت به اسم جنگ ائتلاف سوم. یک جنگی شکل گرفت و دو طرف این جنگ این افرادی بودند که خدمتتون عرض میکنم. یه طرف، اون طرف ائتلاف، امپراتوری روسیه بود، امپراتوری بریتانیا بود، سلطنت طلبهای فرانسوی بودند و امپراتوری روم مقدس که تا اون زمان همچنان حضور داشت. طرف دوم جنگ ناپلئون و یارانش بودند. این افراد قرار بود با هم وارد جنگ بشن. این نبرد شاهکار نظامی ناپلئون بود. ظرف 9 ساعت درگیری آنچنان شکستی بر این گروه وارد کرد که تا مدت‌ها داشتند به ناپلئون غرامت مالی می‌دادند و امپراتوری روم مقدس برای همیشه فرو پاشید. فرصت بشه یه ویدیوی جداگونه در مورد داستان خود این جنگ براتون حتما خواهیم ساخت. نیروهای ناپلئون در این جنگ تنها 68,000 نفر بودند و نیروهای ائتلاف اروپا، اون چند تا امپراتوری، 90,000 نفر بودند که در نهایت هم شکست خوردند. دیگه هیچ مانعی پیش روی ناپلئون نبود. فرش قرمزی براش پهن شد و بدون هیچ مزاحمی رهسپار روسیه شد. نبردهای خونینی بین ارتش فرانسه و نیروهای تزار روسیه شکل گرفت. پیروز کلی این ماجرا ناپلئون بود. موفقیت‌های خیلی خوبی رو در مقابل تزار روسیه تونسته بود به دست بیاره. روس‌ها وقتی که نتونستند از پس ارتش قدرتمند ناپلئون بر بیان، خیلی سریع عقب نشینی کردند. خودشون رو به مسکو رسوندن و اونجا دست به یک سری اقداماتی زدند که البته در آینده نون همین اقدامات رو هم خوردند. یک هفته بعد نیروهای ناپلئون به مسکو پا گذاشتند، اما در اونجا با یک زمین سوخته روبرو شدند. روس‌ها وقتی که جنگ رو باختن سریعا برگشتن مسکو و اکثر اماکن مسکو رو، اکثر پناهگاه‌های مسکو رو کلاً آتیش زدن، آذوقه رو از شهر خارج کردن، سلاح‌ها رو خارج کردن، هر چیزی که به عنوان غرامت جنگی میتونست به کار قوای فرانسه بیاد، همه اونها از شهر خارج شد و شهر شهر ارواح بود. هیچ کسی در شهر حضور نداشت. شهر رو خالی از سکنه کردن. هوا بسیار سرد بود و ناپلئون حس کرد که موندن در شهر در واقع یعنی شکست و نیروهاش حتما تحلیل خواهند رفت. همین اتفاق هم افتاد. هیچ غذایی نبود، هیچ دارویی نبود و بیماری هم همینطور داشت در بین سربازان ناپلئون شیوع پیدا میکرد. از جنگ‌های زیاد هم خسته شده بودند و تحلیل رفته بودند. تعدادشون جونشون رو از دست دادن. این جنگ حاصلی برای ناپلئون نداشت و ناچار بود که کلاً از خاک روسیه عقب نشینی کنه. در این دوران و در نبود ناپلئون، دولت‌های اروپایی مجدداً به رهبری انگلیس یک ائتلافی تشکیل دادند و بخشی از خاک‌های از دست رفته‌شون رو دوباره از چنگ فرانسوی‌ها خارج کردند. سپاهیان ناپلئون سپاهیان خسته‌ای بودند. جنگ‌های زیادی انجام داده بودند. در نبردهای بعدی اکثرا ناپلئون شکست می‌خورد. اما بدتر داستانی بود که در داخل خاک فرانسه رخ داده بود. اکثر دولت مردان، اکثر سیاستمداران و همچنین فرمانده‌های ارتش دیگه اون ناپلئون نبودند و از این جنگ‌های بیش از اندازه خسته شده بودند. با موافقت خودش تصمیم گرفتند که ناپلئون رو برکنار کنند و اون رو به جزیره‌ای به اسم البا تبعید کنند و برای مدتی کلن فرانسه روی آرامش به خودش ببینه و کلن اروپا دیگه درگیر جنگ نباشه. ناپلئون هم به اون جزیره پا گذاشت و تبعید خودش رو، دوران تبعیدش رو شروع کرد. دو ماهی در این تبعید موند اما احساس کرد که قفس جای خوبی برای یک مرد جنگی نیست. با یکی از افسران وفادار خودش ارتباط برقرار کرد و از اون خواست که هر طور که شده یک قایقی به اون جزیره بفرسته تا دوباره بتونه به خاک فرانسه پا بذاره. این افسر وفادار همین کار رو انجام داد، قایقی فرستاد و با این قایق ناپلئون از جزیره خارج شد و مجدداً به خاک فرانسه پا گذاشت. در فرانسه بود که یکی از افسران سابق به همراه نیروهاش متوجه حضور ناپلئون شدند. با قدرت به سمت ناپلئون یورش برد و گفت یا تسلیم شو یا همینجا میکشیم. دیگه کل مردم فرانسه از جنگ خسته شده بودند. ناپلئون هم در اون حال لباسش رو از تنش کند و بر سر سربازان فریاد زد: ای سربازان، اگر در میان شما کسی هست که میخواهد فرمانده و امپراتور خود را بکشد، من در خدمت اویم. سربازان هم مدتی مکس کردند اما چند ثانیه بعد فریاد زدند: زنده باد فرمانده. اسلحه‌شون رو انداختند و دوباره خودشون رو وفادار به ناپلئون معرفی کردند. به همین راحتی دوباره ناپلئون شد قدرت اول فرانسه و از اون طرف به اروپا مجدداً اعلام جنگ کرد. اون اتحادیه اروپا، اون ائتلاف اروپا هم یک بیانیه‌ای برای مقامات فرانسه صادر کردند: ما مردم فرانسه را دوست داریم، اما تا زمانی که ناپلئون زنده است نمیتوانیم بخوابیم. او کابوس اروپا است. مجددا یک اتحاد قدرتمندی در اروپا شکل گرفت و این بار یک صدا همه قسم خوردند، گفتند باید کاری با ناپلئون بکنیم که دیگه فکر برگشت به سر این آدم نزنه. نیروهای نظامی ناپلئون 72,000 نفر بودند و نیروهای نظامی ائتلاف اروپا 68,000 نفر. دو نیرو به جنگ با هم دیگه رفتند. اما این امپراتور و این نابغه فنون نظامی در این جنگ رکورد اشتباهات خودش رو زد. دو تا از مهمترین اشتباهاتش این بود: یکیش که خیلی نیروهای اصلی نظامی خودش رو دیر آماده نبرد کرد. این در حالی بود که اون ائتلاف اروپا نیروهای نظامی خیلی منسجمی رو تشکیل داده بودند. دومین اشتباه این بود که فرمان حمله رو خیلی دیر صادر کرد. زمانی فرمان حمله صادر شده بود که نیروهای خط اول اروپایی خودشون رو به قوای فرانسه رسونده بودند و تا همین جای کار همه چیز آماده شکست ناپلئون و پیروزی قوای اروپایی میشد. همین اتفاق هم افتاد. در پایان جنگ ناپلئون شکست سختی خورد و نیروهای اروپایی پیروز شدند. ناپلئون رو هم دستگیر کردند و تصمیم گرفتند که اون رو به یک جزیره دوردستی تبعید کنند. ناپلئون رو به جزیره‌ای تبعید کردند به اسم سنت هلن که در اختیار بریتانیا بود. ناپلئون امپراتور فرانسه در سن 46 سالگی یک مرد تنها و شکست خورده بود. تمام دوران تبعید خودش رو در تنهایی مشغول باغبونی و خوندن روزنامه بود. سرانجام هم تو 5 می سال 1821 میلادی به احتمال بسیار زیادی بر اثر بیماری سرطان جون خودش رو در همون انزوا و تنهایی از دست داد. ناپلئون در طول حیات خودش یک قراردادی رو با دولت قاجار در ایران امضا کرد. عهدنامه‌ای به اسم فینکنشتاین. طبق این عهدنامه دولت قاجار میبایستی خاک ایران رو در اختیار نیروهای نظامی فرانسه و ناپلئون قرار بده تا از خاک ایران برای حرکت به سمت هندوستان استفاده کنن و در اونجا کلن با نیروهای انگلیسی مقابله کنن و همچنین یه خط و نشونی هم برای انگلیسی ها کشیده باشه. در ازاش وظایف ناپلئون چی بود؟ وظیفه ناپلئون این بود که ارتش ایران رو، ارتش قاجار رو مستحکم کنه، مستشاران نظامی بفرسته و کلن یک انسجامی به ارتش ایران بده. یه بخش مهم دیگه قرارداد این بود که بخش‌های قفقاز رو که ایران از دست داده بود، نواحی قفقاز رو بتونن با کمک ناپلئون دوباره بخشی از خاک ایران کنن. ناپلئون بخش اول قرارداد رو، یعنی تعلیم نظامی و قدرت بخشیدن به قوای قاجار رو، تونست به خوبی انجام بده. توپ‌های محرک آوردن، سلاح‌های گرم وارد ایران کردن و یک ارتش منسجم رو تشکیل دادن. مستشاران نظامی فرانسه هم به سپاهیان قاجار آموزش می‌دادن. اما یه مدتی که گذشت کلن جهت حرکت ناپلئون عوض شد و به سمت روسیه تمایل پیدا کرد. ناپلئون مدتی بعد با تزار الکساندر اول روسیه قرارداد تیلسیت رو امضا کرد و دولت فتحعلی شاه قاجار این رو یک خیانت در حق خودش میدونست. به همین دلیل دولت قاجار به سمت انگلیس متمایل شد که دشمن فرانسه بودن، تا از این طریق بتونن انتقام این خیانت رو از ناپلئون بگیرن. طبق قراردادهایی هم که با انگلیس امضا شد، میبایستی نیروهای فرانسه هرچه زودتر خاک ایران رو ترک کنن و انگلیسی ها جانشین اونها بشن. در واقع پیروز این معامله بیشتر انگلیسی ها بودن. و این بود داستان زندگی ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه و کابوس اروپا.